بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دو تا مقدمه قبل از بیان این آیات عرض بکنیم. یکی اهمیت احسان به پدر و مادر، اهمیت احسان به والدین رو در قرآن با آن گونه ای که منصوص قرآن و محکمات قرآن بیان کرده این است که درجه آن بعد از تقواست، یعنی بندگی خدا و تقوای الهی رو داشتن همراه با بر به والدین، احسان به والدین شمرده شده و این بسیار آثار مثبت و مهمی در احسان داره و عدمش هم مکافات‌های خیلی بد و عقوبت‌های شدیدی رو در شرع مقدس قرار دادن و خداوند بر اون بار خواهد کرد. به دنبال همین مطلب که یک مقدمه بود، در بین بنی اسرائیل یه بند خدایی رفت برای خرید و فروش تجارتی مالی و مال شیرینی رو داشت معامله می‌کرد. حالا دو سه تعبیر حالا شده، یه جورشا مرحوم علامه در تفسیر کبیر المیزان آورده و شاید انهای دیگری هم باشد، ولی به هر حال یه مال و تجارتی رو میاد پسر معامله کنه در حالی که کلید به قول ما گاف صندوقی که باید توش باشد اون مال رو برداره، آره سمنش رو بده یا خودی مال رو تحویل بده، کلید اون گاو صندوق، کلید اون انبار، حالا هرچی، زیر سر پدرش بوده و پدر خوابیده بوده، لباسش رو یا پشتش رو گذاشته بوده، این هم کلید زیرش، بعد هم خوابیده بوده، میاد نگاه میکنه بوده پدرش خوابه، دلش نمیاد او رو بیدار کنه به قول ما اصفهانی ها و از این معامله میگذره. شاید هم بهش میگن آقا حیف سایی معامله، میگه نه، تا پدر از خواب بیدار میشه اونو هم رفتن، اون طرف معامله هم دیگه میره و برگشتی نداره. آخه قدیم اینجور بوده، وقتی مثلا تاجری میمده در فصل خودش در زمان خودش اون وقتش موسع نبوده، یه وقت خاصی میمده و بلا فاصله هم اون کارش رو انجام میداره، تجارتش رو انجام میده، برمیگشته، دیگه قابلیت برگشت و پست بذار برده و حواله کن برده اینا دیگه نیست، نبوده بزن. لذا از این معامله کلا میگذره، صرف نظر میکنه، پدر رو بیدار نمیکنه. بعد که پدر بیدار میشه قصه رو براش بیان میکنه. پدرش هم یه گاو خیلی خوشگلی داشته، اینو میگه بابا حالا که این طور شد این گاو رو من هدیه میدم به پسرم، این مالی تو بقید فرمید. این تا اینجا که حالا این گاو چه منشأ خیراتی برای این بند خدا میشه. این نکته اول که در اینجا هست. نکته دوم تو بحث این است که در شأن نزول این آیات بیان شده است که یک فرد، یک مردی در اثر اینکه پسر عموی او از اینکه دخترش رو بهش بده تفره میره و مسامحه میکنه، مخالف بوده که دخترش رو بهش بده، اون مجبور میشه حالا طبق اون احساسات که داشته که پسر عموی خودش رو ناجوان مردانه میکشه. فقط فرمودید و اونم با خدعه و نیرنج اونو میخوشه و بعدم جنازه مقتول رو هم داره میاد پیش موسی و خونخواه اون میشه. دقیقا فرمودی خود قاتل میشه خونخواه مقتول. یه معمای در هم پیچیده میشه. یادم هست یه 30 سال پیش بود تو محل ما یه زن شوهری بودن، خیلی با هم رفیق بودن، ولی خداوند به اونها بچه نداده بود. اجاق کور بودن، عقیم بودن، همه از ناحیه مرد، همه از ناحیه زن، و بیشتر از ناحیه مرد بود علی‌الظاهر که مرد عقیم بود. لذا اینا تصمیم میگیرن برن یه بچه ای رو از بهزیستی بگیرن و او رو بزرگ کنن، دلخوشیشون باشه. حالا به قول معروف اونهایی که وارث اینها حساب می شدن اینها خدعه می کنن، میان این مرد خیلی ساده بود اینو گولش می زنن، میگن تو این زنه رو دست به سرش بکن و اخ ما فلان زن که شوهرش مرده و جوانتر هم هست دوتا بچه داره اونا برات می گیریم دیگه راحت بی درد سر. این بدبخت هم گول میخوره ها، خلاصه نصف شب بلند میشه تو با کمک همون هایی که خود اکرده بودن و همراهی اونها اون زن رو خفه میکنه و میرفتم زباهن کار و نصف شب هم میره سرویس میشید و میره زباهن. یه صحنه ای هم اونجا میچیدن قبلش کمک اونهایی که باش بودن. میره زباهن، میره زباهن، اصلی که برمیگرده در خونه رو باز بکنه ده یه بار شیهه برمیکشه که آره زنم رو کشتن، زنم رو کشتن. خلاصه مردم ها جمع میکنن تا پاسگاه و دادگاه و آگاهی و همه رو میارن، خلاصه جمع رو جور میکنن و بزرگتر آبادی تعریف میکرد، گفت که رئیس آگاهی اومد و این نشسته بود تو دالونی خونشون داشت هی میگفت آره میگفت همسرم، عزیزم، خانومم، برای خودش داشت بود بمیچن. گفت یه وقتی رئیس آگاهی من از صدر زد، گفت فلانی گفتم بله. گفت ما این دو سه روز بی خودی مردم رو بردیم و حتی شکنجشون کردیم و ازشون اعتراف خواستیم، هیچ کسی اعتراف نکرده، ولی حالا که من دارم نگاه میکنم قاتل خوری شوهری زنه. گفتم نه آقا اینا خیلی با هم خوب بودن، اینا خیلی با هم رفیق بودن. گفت نه بیا گفت نگاه کن داره گریه میکنه. گفتم چیه نگاه کنم؟ گفت دستاشو گرفته جلو صورتش، اما گاهی یه بار از درز انگشتاش هی نگاه میکنه به چه. و بعد اینو گرفتن بردن دستگیرش کردن بردن آگاهی. همون اول که رسید اونجا کامل اعتراف کرد، بعد هم اومد صحنه رو نمایش داد که چه جوری چیکار کردیم و چی بودا، همه رو خلاصه نمایش داد. حالا این خلاصه خدعه اینه، این خدعه ای که میگه تو قرآن که این رو با خدعه اون به اصطلاح پسر عمو رو میکشه چون دخترش رو بهش نمیده که ازدواج کنه، این رو خلاصه میکشه. بعدم میاد با همین خدعه ای که داشته و خونخواه میشه، خونخواه میشه، این میشه یه معما. بعد قصه از این میشد که خونخواه که میشه میندازه خود این قاتل مرگ این رو و قتل این رو گردن بنی اسرائیلیا، قوم یهود، خلاصه بنی اسرائیل نکشته. بحثم خیلی مهم بوده، اون چه سانید هم چه متهم میکنن آدم های وزین بنی اسرائیل بودن، آدم های بزرگ بنی اسرائیل بودن. به هر حال مطلب خیلی مهم میشه. اونها در دفاع بلند میشن و میان پیش حضرت موسی و دادخواهی میکنن چه آره اینا متهم کردن ما رو به قتل اینا و یه فکری به حال میکنید. به هر حال ببینید قاتل چی بوده، تو از خدای خودت بخواهی جوری. حضرت موسی هم علی نبی نو علیه و علیه السلام استغاثه میکنه و خدا امر میکنه به حضرت موسی به توسط جبرائیل که امرش میرسه که برید خلاصه یک گاوی رو ذبح کنید و بعضی از اون گاو رو به بدن این جنازه و مقتول بزنید و اون زنده میشه و اعتراف میکنه که خلاصه چی منو کشته. تو هستید حضرت هم میاد بهشون میگه و اونها اول فکر میکنن که اونها رو مسخره کرده، میگن نه امر خداست، دستور خداست، شما این کار رو باید بکنید. خلاصه اون هم میگن خیلی خوب. حالا اینجا این نکته هست، اولین چیزی که هست فرماد و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره
و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
یا مطلقه، حالا چه گاوی، هر گاوی، متوجه هستی؟ هر گاوی چه بود کفایت این امر رو میکرد و امتثال امر میشد. انتبه و بقرد که میگن انت قالوا اتتخذنا هزوا
قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين.
ما را شما مسخره کردی، استهزا کردی. حالا البته این هزوا مرحوم طیب اصفهانی تو بحث قرائتش سه تا قول میارد، یکی این که حضو بگی، یکی حضوا بگی، یکی حض حضا دقیق فرمودید، مثل کفوان کفوان کفن دقیق فرمودید، این تقریبا مشابهه اون میشه. یه ما رو مسخره کردید. قال اعوذ بالله، حضرت موسی میگه پناه میبرم به خدا، بابا خدا خودش فرموده ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره،
ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين.
این کلمه ذبح هم حالا در اینجا اومده، بعدی نیست که این مسئله فرعیه فقهی اون هم بیان بشه که بحث ذبح چیه، به چه چیزی میگن ذبح. ذبح اصل اون به معنای شقه یعنی شکافته، فقط فرمودید چیزی رو بشکافی معنای ذبح میده و به معنای بریدن به وسیله آهن. حالا کجا رو بریدن؟ حلقوم رو، نه هر جایی رو. ذبح به معنای بریدن حلقوم به وسیله آهن به طوری که اوداج اربعه بریده شود. اوداج اربعه چیه؟ اوداج اربعه که اینجا می فرماد بریده بشه، منظور چهار رگه که یکی سیاه رگ، یکی سفید رگ و یکی مری، یکی نای، این چهار تا باید بریده بشه. حالا بله، حالا بالاخره رگ یه چیزی که به عنوان شریان، حالا شریان خونه، شریان حواس، شریان غذاست، دقیق فرمودید، اون چه چیز نداره. نکته مهم در بحث ذبح اینه که آقایون اینا دقت داشته باشید، اینهایی که ذبح میکنند بهشون بگید علاوه بر رعایت مسائل ذبح که اول باید به نام خدا باشد، رو به قبله باشد، چهار تا رگ رو هم کامل یک دفعه بریده بشد، چاقو هم تیز و تند باشه که خفش نکند. این نکته رو خوب دقت بکنید، بهشون بگوید که یه وقت نخاع رو قبل از این که جان در اون پیچل هنو هست و جان بیرون نرفته حق بریدن ندارن. تو نخار اگه قطع کنن این مثلا خونی که از این رگ ها باید بدن خارج میشه خارج نمیشه و این حلال نمیشه. دقت فرمایید. ها اینا باید بگید بهشون دقت بکنید که سر بره رو یا بز رو یا هر گوسفندی رو یا گاو رو فرق نمیکنه، باید اینا رو اودا جربه رو که بودیدن باید بگذارن جان از بدن خارج بشه بعد سر رو قطع کنن، یعنی اون نخا رو بعد آخر بار باید بذارن. بعدی که دیگه این که نخا قطع نشه این چیزی مسلمیه در فرع و در فروع فقهی توجه هستی که نخا رو نباید قبل از جان دادن قطع کنن. خیلی جاها هم قصابایی که ماهر هستن مثلا میان دهت گوسفند سر ببرن اوداج اربعهشو میزنن رهاشو میکنن، تا میاد بره دهمی بزنه بعد میگرده سر اولی، سر اولی سر رو به نام کنه قطع کنه جدا کنه. این نکته فرعی فقهیش خیلی مهمه که حتما باید رعایت بشه، با آهن حتما باید بشه. بعدم نکته ای که حالا شاید تو احکام خیلی اون رو مد نظر قرار ندن تیز و تند بودن اون چاقو هست، اون کارد هست. حالا یکی طلبه هم گفت که من رفتم اهواز عروسی برادرم بود نصف شب یه گوسفند رو آوردن کذب کنه کذب نکنه هیچکی بلد نبود، خلاصه قرعه افتاد به نام ما که ما ذب کنیم، تالام ذب نکرده بود. گو بسم الله رو خیلی چرب گفتیم و عرض به خدمت شما غلیظ بیان کردیم و رو به قبلش هم لحاظ کردیم که رو به قبله باشه، یه کاردی آوردن اما این کارد رو خلاصه هرچی می کشیدیم نمی بریم، انقدر کشیدیم کشیدیم تا این گوسفند خفه شد. خب اینقدر این کارد ما کشیدیم تا این گوسفند رو چرا خفه شد. این طوریه دیگه، حالا این طور نباید باشه، باید گوسفند یا هر حیوانی که میخوایی ذبحش بکنی باید اون کاردش برنده باشه که سریع اون اوداج اربعه رو بزن. بعد کلمه بقره رو داریم و کلمه بقره، این بقره اولا که تایش این تای وحدته، دقیق فرمون یعنی یک گاف، تو از دست بقره تن یعنی یک گاف، ولی تای تنیس نیست. منطقه خود بقر به معنای گاو ماده است. حالا چرا بهش میگن بقر؟ چون کلمه بقر به معنای شکافتنه، به خاطر این که گاو ها را اون روزا وسیله شخم کردن زمین ها قرار می دادن، لذا اونها را بهشون میگن بقر، به همین جهت هست. بنابراین این که اصلا این سوره را هم اسمش را گذاشتن بقره به جهت همین قصه گاو بنی اسرائیل و اون داستانی که اون پسر به پدر احترام گذاشت و اون وقت اومدن، خلاصه این قصه پیش اومد که وقتی اومدن پیش حضرت موسی و حضرت فرمود که خدا فرموده است ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره
و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين.
وقت رفتن گاو رو، حالا اینجا شروع کردن به سوال کردن. ببین تا اینجا گفتیم که هر گاوی رو اگر اینا می آوردن و ذبح می کردن امتثال امر می شود، اما کار خدا رو ببین چه مکرو و مکر الله، الله خیر الماکرین
و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین.
اینجوری مکر خدا چه میاد؟ اون چسی که حالا به پدر اونجوری احترام گذاشته و پدر یه گاو رو اومده هدیه کرده است به این پسر، خلاصه اینا هی سوال میکنن این بنی اسرائیل یا نمیخواستن نکنن امر رو مثلا تو حد نکنن، هی بهانه می آوردن. این بهانه آوردن باعث شد که این متعین بشه در یه گاو، یعنی این مذبوح باید متعین بشه در یک گاو و اون گاو هم نیست غیر از اون گاوی که پدر به اون پسر هدیه کرده بخشید. اومدند و رفتند و پیدا کردند و دیدن خب عجب گاو قشنگی هم هست. حالا صفات شد تو قرآن میگیم که چجوریه. وقت گفتن خب این گاو ما میخواییم ببریم بکشیم و یه خلاصه مقتول داریم، خدا گفت است که اینا ذبح کنیم و بعضی از اون رو بزنیم به این بدن تا این برگردد و بگه چی کشتستش. میگه باشه من میدم، اما به شرطی چه، حالا ما اصفهانیشو میگیم، به شرطی چه این گاو رو که ذبح میکنید پوست او رو قلفتی در بیارید مثل مشک خب و او رو پر از طلا کنید بیارید. اینا میگن عطر کجا اینقدر بیارید؟ خیلیه، ولی خب نه بزرگان بنی اسرائیل بودن و از شما نبود. رفتم پیش موسی، الان نبی نوالی علیه السلام گفتن که آره حالا قضیه اینه ما چیکار کنیم. حضرتم فرمود باید برید راضیش کنید، با رضایت باید بیارید، پولشو باید بدید، هر جوری که میگه و بردارید و بیارید. اینا بیچاره مجبور شدن دیگه، اومدن رفتن قبول کردن و اونجا اون پسر به نانوای حسابی رسید. خب حالا من اینجا یه استفاده میخوام بکنم، پدر و مادراتون رو قدر بدونید، بهشون احسان بکنید. فکر نکنید چهار آقایید خیلی مهمید. شما آقا متوجه هستی مواظب باید باشی که همین پدر و مادر بوده که علت ایجاد شما شده، فرمودید وسیله ایجاد شما شده. گفتن یه آقایی دکتر شده بود و به رفیقاش گفته بود بیاد بریم ده ما اونجا بریم، خلاصه اونجا با آقا برای اینا گفته بودن باشه. و رفته بودن داخل، این باباش هم خیلی ذوق کرده بود که یه دهاتی به چه شخص پزشک شده. و اینا اومده بودن چند تا دانشجو هم درسیاش اومده بودن اونجا و حالا اونم به اون گفت آقای دکتر آقای دکتر آقای دکتر. بعد این پدره یه مرده خلاصه قد کوتاه مفلس خلاصه شوریده بریده، این اونجا ذوق میکرده بود و خونه رو ترگل و برگل کرده بود و این کارا بکن کارا بکن. بعد اینا میبینن این خیلی اونجا داره زحمت میکشه. یکی از این هم درسیا به این آقا میگه که آقای دکتر این آقا کسی اینجا خیلی زحمت میکشه، این حالا خجالت میکشه که با این اوضاع احوال بگه این پدرمه. میگه این نوکرمه مجلسه. پدره عصبانی میشه خب و برمگرده میاد میگه پدر سوخته من بابا دم حالا من شدم نوچره. حالا یه سید بگم میگید حالا ببینید احترام به والدن خیلی مهمه. یه بچه ها بود سردارا و نظامی هایی خیلی مدعی سپاهه، وقت بهش گفتم که تو تا حالا دست این پدر ما داره بوسیدی؟ خود چی تا حالا دست ما رو بوسیده که ما دست رو بوسید؟ حالا این داریه. حالا اونام که پدر ما درشون دنیا رفتن فکر نکنن که اونام معافن، اونها هم به نحوی دیگر باید برای پدر ما درشون واقعیات و صالحات باشن. نفر بودی و خیلی ها هستن که در زمان حیات پدر ما در آق میشن، یه سری هستن در زمان مرگ پدر و مادر آق میشن. یعنی زمان حیاتشون خوب ادمایی بودن، درست عمل میکردن در حق پدر و مادر، اما در زمان مرگشون درست عمل نمیکردن، لذا آق میشن. یه بار قصه رو فکر کنم سر این کلاس گفتم، یه آقایی به بچش میگه برو پسر این کارا بکن و الی آقت میکنم، و پسر میگه من تو رو عقد میکنم. چی کام کنی؟ میگه میرم پشت در خونه آمدم تخلی میکنم تو رفت میگن تو روی بابات. حالا اینو گفتم که این قصه در رسول روش همه چیه، اونایی هم که پدرشون مثل بنده از دنیا رفتن نسبت به اونها ما وظیفه داریم، اونها رو حتما باید سرکشی کنیم، خیرات براشون بدیم، اعمالمون جوری باشد که بر اونها باقیات و صالحات باشه. چون یکی از چیزهایی که بعد از مرگ انسان بازم پرونده انسان را باز نگه می‌دارد و باعث خیرات و مبرات اون میت می‌شود اولاد صالح. اولاد صالح عمل صالح داشته باشه دیگه، عمل صالح داشته باشه هیچ تو پرونده پدر و مادر داشته میشه. لذا من توصیه میکنم که هرچی پدر و مادر داره قدر بدونه، احترامشون بکنه، دستشون رو ببوسه وقتی میرسه، و اگر خیلی متکبر نیست، بعض وقتا پاشم ببوسه، پا پدر رو، پا ما، حسن مادر رو، پای مادر رو ببوسه. توجه هستید که اگر این طور شد وقت این پدر و مادر ذوق میکنن و از ته دل بگو دعا میکنن. اینجوری باید دعا را از پدر و مادر گرفت. توجه هستید نکنه خواهی نکرده به خاطری خانومه، حالا ولو مادرت ناحق حرف میزنه. عروس و خارسو جنگشون ازلیه و ابدیه، هیچ وقت بینشون سازش نمیشه. لذا مواظب باید باشیم که به خاطر یه وقت خانومتون ولو محق باشد، خب یه وقت به مادرتون تو نگید، یعنی اوف نگید، خیلی مهم. لا تقل لهما اوف
و قما ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
يعني كوچکترین عملی که باعث رنجش او بشه، حالا چه زبانن اوف بگی، چه احمد برگردونی، چه اشاره بکنی، هر کاری فرق نمی کنه. کوچکترین، چون اوف که میگن درسته این در کلمه اوف گفتن هست که اوف بگی، یعنی چیزی بگوی که باعث رنجش بشه، اما هر حرکتی ولو اشاره کنی ولی رو دو برگردیم، هر کاری بکنی که باید رنج پدر و مادر باشه نباید بکنی. ولی اتقل لهما افه نا. از اون طرف حتما رعایتشون رو بکنیم، هر وقت به پدر و مادر میرسید دستشون رو ببوسید. خارسو و بسرم اونم پدر و مادر، چون در روایت داریم که سه پدر داری، دقت فرمودی، اونی که متولدت میکنه، اونی که تو تزویجت بکنه یعنی پدر زن پدر شوهر، و اونی که تعلیمت بکنه. متوجه هستید؟ اینا رو باید رعایت کنید. یه وقت حق استادی رم خلاصه زیر پا نگذارید. من علمنی حرفا فقط سنگرنی عبدا. اینا رو مواظب باید باشید که بعض وقتا حالا اگر که در مسائلی استادتون خلاف سلیقه شما گفت، هر چه دهنت در اومد پشت سرش نگید. اینا رو به هر حال نکاتیه که در اینجا از نظر اخلاقی برای همه ما قابل توجه هست و باید اونها رو رعایت بکنیم. بله. و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين.
و اذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
این کلمه جاهلین هم به معنای جهل، به معنای در مقابل علم نیست. این جهل در برابر به معنای حمقه، متوجه هستی؟ در برابر علم نیست، در برابر عقله. متوجه شدی؟ چون بحث استهزا از همقاست، کسی که مسخره میکنه قومی را یا به استهزا میگیره، این کار احمقانه است. قد فرمودید؟ اما کار جاهلانه به اون معنایی که در برابر علم باشد و عالمانه باشد نیست، بلکه اون کاری است که جهلیه که در برابر عقله. تو از جسی که عقل رو اینجا ملاش قرار میدن، لذا این جاهلانه میشه همق و احمقانه. اونهایی که استهزا میکنن، اونهایی که مسخره میکنن، همقا هست. این هم این نکته رو در این آیه دقت داشته باشید. بعد میفرماد قالو ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
اینجا همون بهانه های بنی اسرائیل شروع شد که ای بنشه برای اینها. خلاصه در واقع مأمور امتثالی که باید بکنند اون مأمورون بهشون هبنه که دائره زیغ بشه تا متحقق بشه در اون گاوی که هدیه گرفت اون بسرد پدرش. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
یادم اسم جبهه بودیم سال 61 وقتی یه طلبه به نام سید حسین حسینی بود و احمد گفت شما تا حالا ماهی تو قرآن دیدید؟ من سرم خیلی نمیشد چه و گفت بیت نشوندو بدم و احمد من این آیات رو برده این گفت بینید اینجا نشته ماهی ماهی قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي.
یعنی این بقره چگونه باشد. این سوال اولیش از نظر سنیه که میگن سنش چقدر باشه، متوجه هستید؟ حالا این سن رو میگن میونه سال باشه. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
فرمود نه بچه باشه و نه پیر باشه. عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
بابا کار انجام بدید، دنبال بخیش نباشید. دوباره اومدن قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
رنگش چه رنگی باشه؟ همین سوال رو میکنید. تا اینو گفتن دوباره براشون زیغ شد. وقت باید اشکام کردن، باید میرفتن و اون جلد اون پوست گاو رو در بیارن و پر از طلا کننده بدن و الا یه گاو بخریدن به اندازه مثلا 10 گرم طلا تموم شده میرن. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
رنگش چی باشه؟ قال انه يقول انها بقره صفراء.
قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
زرد پررنگ فاقع لونها تسر الناظرين. هذا بقيه شو رفع الله صلى الله عليه وسلم.